أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توفیق شد برای بنده حقیر دو شبی رو در این سلسله نشست‌های اعتقادی محضر شما برادران، خواهران، متدینین شهر کرد باشم. موضوع زیبایی که نخستین بار مقام معظم رهبری در سال 91 در خراسان شمالی مطرح کردند، یعنی بحث سبک زندگی، امسال محور این جلسه قرار گرفته. بسیار بحث مهمی هم هست، چون ما هممون باید سبک زندگی رو بلد باشیم. الان اون سوالاتی که رهبری مطرح کرد در اون سفر خیلی سوالات مهمی بود، 20 سوال از میان صدها سوال. واقعا الان تفریحات ما اسلامیه، ازدواجای ما اسلامیه، زندگی‌های ما، معماری‌های ما، ساختمان‌سازی‌های ما، عرض می‌کنم که حجاب ما، رفتار ما، قوانین اجتماعی، بازار ما، بانک ما، سبک زندگی یعنی این دیگه، یعنی این که شیوه و روش زندگی دینی. سبک زندگی از علوم اجتماعیه، یعنی ما تو جامعه چجوری با هم تعامل کنیم، کاسب با مشتری سبک برخوردش چی باشه، معلم با شاگرد، همسر زن با شوهر، شوهر با زن، پدر با فرزند، تمام اینا باید دینی بشه. واقعا قوانین ما، ببینید غربی ها میگن سبک زندگی غربی، تو غرب سبک زندگی تعریفی دارد، اونا بیهجابی براشون تعریف شده است، سبک زندگیشون بیهجابی، اونا اختلاط زن و مرد براشون تعریف شده است، سبک زندگیشونه. ما باید ببینیم سبک زندگی اسلامی چیه. موضوعی که تو این سخنرانی ها اعلام شده بود، این موضوعی که برای من نوشته بودن، من دیدم این موضوع خیلی کلیدیه، رابطه تعلیم و تربیت و سبک زندگی. یعنی چی؟ یعنی ما تا تعلیم و تربیتمون درست نشه سبک زندگیمون درست نمیشه. لذا قرآن هم میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب، پیغمبر تربیت کن، تعلیم بهشون بده قرآنو، او وقت سبک زندگیشون بشه بر اساس تعلیم و تربیت، بر اساس قرآن. مهمترین بحث اینجا همینه، کلیدی ترین بحث اینه که ما ببینیم چه اصولی تو اسلام برای تربیت، اون اصول رو اگر شناختیم بر اساسش زندگیامون رو تنظیم کنیم. ولذا من به نظرم میرسه قبل از این که بیایم رو سبک زندگی بحث کنیم، بیایم رو اصول تربیت بحث کنیم، ببینیم اصولی که تو اسلام برای تربیت چیه. بذارید من سه تا آیه رو فقط بهتون آدرس بدم، به قول بعضی عزیزان کد بدم. ببینید قرآن کریم چه زن و مرد، چه افرادی رو با چه صفاتی پیشنهاد میکنه. خوب دقت کنید این سه تا آدرسی که میدم، ببینید. یکی سوره تحریم آیه پنجم، خدا وقتی میخواد خانوما رو ازشون تعریف کنه، خانوما خوب گوش بدید، میفرماید پیغمبر زنی که آدم انتخاب میکنه، همسری که آدم تو زندگیش میاره، باید 6 تا ویژگی داشته باشه. این آیه قرآنه، سوره تحریم آیه 5، قابل توجه اونایی که میخوان ازدواج کنه و قابل توجه اونایی که ازدواج کردن. اسلام از ببین ما بحثمون رو سبک زندگی دیگه، اول باید اینو درستش کنیم. ببینید من به عنوان یک مرد، خانوما تو جامعه به عنوان یک زن چه ویژگی هایی باید داشته باشه که زندگیشو بر اساس اون ویژگی ها ببنده. آیه اینه: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات. خانوما در صورتی تو یک زندگی موفقن که این شش تا ویژگی رو داشته باشن: اول اسلام، دوم ایمان، اعتقاد، سوم قانتات، اطاعت، پذیرش، تائبات، اهل توبه، اهل در واقع عذرخواهی از گناه، عابدات، بنده. اگه بنده خدا بود مطیع شوهرشه، اگه بنده خدا بود اسراف نمیکنه، وسواس به خرج نمیده، اگه بنده خدا بود تو خونه بد اخلاق نیست، سائحات، اهل سیاحت که اینجا معنا کردن یعنی سیر در امور دینی، سیر در عالم برای عبرت گرفتن. این یک مثال، من روی این آیه نمیخوام بحث کنم، فقط کد میخوام بدم. آیه پنجم سوره تحریم صفات خانوما، آقایون. آیه 17 سوره آل عمران، آقایون چه ویژگی باید داشته باشن؟ 5 تا ویژگی: از صابرین، بردبار، از صادقین، راستگو، القانتین، قانتین اونجا اومده بود اینجا اومده، حرف پذیر، اهل کرنش، اهل منطق، والمنفقین، اهل رسیدگی. برای خانوما نگفته بود منفقین، اما اینجا میگه انفاق، رسیدگی، والمستغفرین بالاسحار، کسایی که تو دل شب پا میشن استغفار میکنن، با خدا درد و دل میکنن. من خواهشم اینه این سه تا آیه رو گوش بدید، بعدم بنویسید تو زندگیتون تابلو کنید. 1 سوره تحریم آیه 5 ویژگی های خانوما، 2 سوره آل عمران آیه 17 ویژگی آقایون. آیه 3 بذارید زن و مرد رو کنار هم بگم، که به قول یکی از علما که کتابی نوشته به نام جاذبه قرآن، ایشون در اون کتاب میگه این آیه که حالا آیهشو میخونم، در ژاپن دو تا خانم بودایی که مسلمون که نه، اصلا بودایی بودن، مذهب در واقع الهی نداشتن، با یک فرد ایرانی، با یک مهندس ایرانی آشنا شدن. این مهندس تو محیط کار اینها بود، با اینا رفت و آمد داشتن. این دو تا خانم ژاپنی با این مهندس ایرانی بحثای دینی میکردن. یه روز به این آقا گفتن میشه یه آیه از قرآنتون برا ما بگید راجع به زن و مرد، راجع به جایگاهشون، چون ما شنیدیم قرآن مرد سالاره، شبهه‌ای که خیلی ها مطرح میکنن، قرآن بیشتر به مردها رسیده، آیا میشه یه آیهی برا ما نقل کنید؟ همین آیه رو این مهندس ژاپنی ایرانی میگه برای این دوتا خانم خوندم و فکر اینا رو درگیر کردم تو این آیه، آیه 35 سوره احزاب. یه قدری رو این آیه فکر کردن، بعد از مدتی هر دوشون اومدن مسلمان شدن، گفتن این آیه در مسائل ارزشی چیزی باقی نگذاشته، هر چی مسائل ارزشی است هم برای خانوما هم برای آقایون آورده. حیف که وقت نیست من این آیه رو بحث کنم، ولی آیه رو ببینید، سوره احزاب آیه عرض میکنم 35، 10 ویژگی برای زن و مرد گفته. اون آیه اولی که گفتم مال خانوما، آیه دومی گفتم برای آقایون، اما این آیه ببینید، ان المسلمین والمسلمات، زن مسلمان، مرد مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات، مرد مؤمن، زن مؤمن، والقانتین والقانتات، باز قنوت اینجا برای هر دو اومده، زن مطیع، زن اهل پذیرش، مرد اهل پذیرش، و صادقین و صادقات، مرد راستگو، زن راستگو، و صابرین و صابرات. بابا اینا اصول تربیت به خدا، اینا سبک زندگیه. حالا میگم اینا رو، اینا سبک زندگیه. خانم مسلمان، آقای مسلمان، باورت، صبرت، صداقتت، پذیرشت و صابرین و الخاشعین و الخاشعات، مردی که خشوع داره، مردی که تواضع داره، زنی که تواضع داره، و المتصدقین و المتصدقات، مردی که به فقرا کمک میکنه، زنی که کمک میکنه، و صائمین و صائمات، زن و مردی که مقید به روزند، و الحافظین فروجهم و الحافظات، و مردی که قوای جنسیشو کنترل میکنه، بی بند و بار نیست، زن باره نیست، زنی که با شوهرش زندگی میکنه نگاهش دنبال نامحرم نیست، قوای جنسیشو کنترل میکنه، و ذاکرین الله کثیرن و چقدر این ستا آیهی که خوندم مهمه. همه ی حرفا رو تو همین ستا جمع کنیم. سوره ها آدرسشم دادم. آیان عزیز، خواهران گرام، بحث امشب ما اینه اصول تربیتی تو سبک زندگی چیه؟ ما چه اصولی رو باید رعایت کنیم که سبکای زندگیمون درست بشه؟ اینا شاید 50-60 تا اصله، ولی من دو سه تاشو امشب براتون میگم، دو سه تاشم فردا شب میگم، 5-6 تاشو لااقل گفته باشم. سوال، اصول حاکم بر سبک زندگی اسلامی چیه؟ خیلی زیاده، همین آیاتی که خوندم اصول توش بود، اما دو سه تاشو امشب میگم. یک، اصل صداقت. زن و مرد، پدر و پسر، دوست و دوست، تو زندگیشون باید صداقت باشه. امروز جامعه ما از دروغ لطمه میخوره. دروغ تو مسائل سیاسی، دروغ تو بازار، دروغ تو روابط زن و مرد، دروغ توی عرض میکنم ادارات. شما نگاه کنید این آیه رو خیلی بخونید، هر کجا میرید بخونید، تو مسجد میرید بخونید، تو خونه میرید بخونید، وارد شهری میشید بخونید. این آیه، آیه است که پیغمبر گرامی اسلام وارد مکه که شد خواند. آیه اینه، سوره اسراء آیه 80، رب ادخلنی مدخل صدق. حرمای ائمه که میرید میخونید دیگه، تو بعضی از اذن دخولا هست، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این آیه رو، آیه 80 سوره اسراء، خیلی بخونید. خدا توفیقم بده تو هر کاری صادقانه وارد بشم، صادقانم خارج بشم. خیلی ها صادقانه زن میگیرن ولی صادقانه زندگی نمی کنن. خیلی ها تو خواستگاری صادقانه وارد میشن، این کارو میکنم، این کارو میکنم، این طورم، ولی تو زندگی صداقت ندارن. خروج صادقانه، ورود صادقانه. راست بگید، تو خواستگاری حضرت زهرا تو بستر به امیر المومنین عرض کرد یا علی ما وجدتنی کاذبه، من تا حالا به دروغ نگفتم. چرا دروغ؟ مخصوصا تو قلوب. قلوب میگن سه جور داریم، بعضی قلوبا دیگه بیش از حده، این خیلی قلوب بود. من تخت سلیمان رو میگیرم پرت میکنم تو دریا. گفت ما یه چیزی گفتیم شما به دلت نگیر. سلیمان اومد پیشه این گنجش ماده، گفت خانم، این مرد، این آقا، این گنجش، قیافش که خوبه، تیپش که خوبه، زبونش، چرا حاضر نمیشی؟ چرا جوابشو نمیدی؟ گفت میدونی چرا؟ برای اینکه دروغ میگه. جناب سلیمان، محبت من تو دلش نیست، من از دروغش بدم میاد. عاشق عباس قمی میگه سلیمان 40 روز سلطنت رو گذاشت کنار، رفت یه گوشه نشست گریه کرد، گفت خدا نکنه منم به تو دروغ میگم، میگم تو رو دوست دارم، بی خودی میگم. 40 روز عاشق عباس می نویسه سلیمان بکا 40 صباحا، 40 روز عشق ریخت، گفت خدا نکنه منم مثل این گنجش که. ببینید آخه از حیوانات آدم باید درس بگیره، حیوانات رو باید هم درس بگیره، از این کلام درس گرفت. اصل صداقت فکر نکنید فقط تو گفتاره. خدا رحمت کنه فیض کاشانی رو، 6 قسم کرده صداقتو. نمیخوام همش رو بگم براتون، ولی صداقت در قول، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، قول میدی صادق باش. صداقت در اعتقاد، صداقت در عمل. قرآن میفرماید شما فکر کنید روز قیامت چی به درد میخوره؟ هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت راستی به درد میخوره، صداقت. قرآن کریم میفرماید اونایی که صادقن روز قیامت پیش خدا جا دارن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. البته یه چیزی تو پرانتز بگم برای شما، یه وقت بعضی راستگویا باعث نزاع، باعث دعواست. خانم شما حساس را این که شما برای مادرت یه چیزی بخری، اگه خریدی بهش نگو، اب نداره. المصلح لیس بکذاب، بعضی اوقات باعث میشه روابط به هم بریزه، اختلاف ایجاد بشه. اون اشکال نداره آدم نگه، نه دروغ بگه، راستشو نگه. ولی آقایون خانوما تو زندگی به هم صداقت داشته باشیم. من شب 21 ماه رمضان در مشهد، خدا حفظ کنه، آیت الله العظما صافی گلپایگانی پیغام داد برای من، فرمودن شما یه قدری رو موضوع طلاق صحبت کن. مقام معظم رهبری در سفر خراسان شمالی فرمود آیا این آمار طلاق تو کشور ما این سبک زندگی اسلامیه؟ مگه قرآن نمی فرماید ان یرید اصلاحا، اونایی که زن و شوهرایی که با هم بسازن، یوفق الله بینهما، خدا بینشون جمع میکنه، توفیق میده. چرا اینقدر باید آمار طلاق؟ چرا باید آمار ازدواج؟ اصل دانشگاه گفتم، یه جلسه بودم دیروز با دانشگاه پزشکی، آقایون ما رو دعوت کرده بودن، گفتن یه بودجه سنگینی هم از تهران اومده برای بحث نسل، چون میدونید بحث تهدید نسل جدیه. رشد جمعیت به 1.8 رسیده، 1.8 فاجعه است. یعنی چند سال دیگه ما جمعیت جوانمون از دست میدیم، جمعیت کشور رو به پیری میره. مقام معظم رهبری فرمودن تا 150 میلیون نفر من اعتقاد به کنترل نسل ندارم. بله یه شرایطی اول انقلاب پیش اومد که نباید اون موقع انقدر تند میشدیم، ما اشتباه کردیم، نباید به این سرعت وارد عرصه میشدیم. مقام معظم رهبری هم وحسمن فرمودن ما بعد از مردم به مردم میگفتیم سال 70 که دیگه بسه، اون کنترل کافیه. 20 سال دیر گفتیم. من تو اون جلسه گفتم آقایون خطرناکتر از بحث نسل، نسل که بمانه جای خودش، که الان خانواده یکی دوتا، گفتم من تو مشهد گفتم چند سال دیگه نسل عمه و عمو و خاله جمع میشه، چون بچه‌ای که خواهر نداره، برادر نداره، نسل عمه و عمو و خاله یواش یواش جمع میشه. ولی خطرناکتر از این موضوع، موضوع تحکیم خانواده است. خانواده الان خیلی ها طلاق عاطفی دارن، ادای زندگی در میارن. چه کنیم سبک زندگیمون دینی بشه؟ 1 اصل صداقت، ورودمون خروجمون همه صادقانه باشه. اما اصل دوم، خوب گوش بدید اینو، این اصل دومم برای اینکه گله نکنید، بعد نگید آقا شما به نفع آقایون حرف زدید یا به نفع خانوما. یه دو تا حدیث، یکی برای آقایون میخونم، یکی برای خانوما. گرچه اونی که برای آقایون میخونم خانوما گوش میدن، اونی که برای خانوما میخونم آقایون گوش میدن. یعنی بعد میره ببین دیده آقا چی گفت به شما، نمیگه به من چی گفت، میگه به شما چی گفت، برعکس عمل میکنه. آیان محترم، خواهران گرامی، دومین اصل تربیتی تو زندگی زناشویی اصل مسئولیت پذیری است، که هر کسی مسئولیت خودشو بشناسه، هر کسی وظیفه خودشو بشناسه، در حیطه وظیفه خودش تلاش کنه. امام باقر علیه السلام فرمودن یه خانمی اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام، آقا جون من یه زنم، میخوام ببینم حق شوهرم به گردن من چیه. فقال لها، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن خانم، شوهر شما 5 حق به گردن شما داره. 1، ان تطیعه ولا تعصی، حرفش رو گوش بدی باش مخالفت نکنی، بهش توجه کنی. حرف بله، اگه حرفش ضد دینه، میگه بی حجاب بیا بیرون گوش نده، میگه بیا تو مجلس مختلط گوش نده، میگه با برادرم دست بده گوش نده، ولی حرفی که در کانون دینه، آقایون خانوما روابط زن و شوهرها رو اصلاح کنید. من مشهد این جمله رو گفتم، گفتم امام وقتی اومدن پیش ایشون میگفتن آقا یه نصیحتی ما رو بکنید زن و شوهرها، میفرمود برید با هم بسازید، نذارید. بعضی زندگی ها داره به خاطر دخالت مادر شوهر، گاهی پدر شوهر، گاهی اطرافیان از هم میپاشه. شما رو به خدا بزرگترای فامیل، برید تو زندگی جوانان نذارید زندگی از هم بپاشه. من این حدیث مفسره، نمیخوام همشو بخونم. پیغمبر خدا کلی وقت گذاشت آداب حفظ زندگی رو به این خانم یاد داد. یا رسول الله من وظیفم در مقابل شوهرم چیه؟ خانوما پیغمبر به این زنی که اومده بود سوال میکرد فرمود 5 تا وظیفه داری: 1 حرفشو گوش بدی، 2 حضرت فرمودن لا تتصدق، لا تتصدقی من بیده من بیتهی، بدون اذنه، بدون اجازهش مال خونه رو صدقه نده، حموالشه. یکی از صفات مثبت برای زن، میدونه زن 3-4 صفت درش خوبه، برای مردا بده، ولی حدیث داریم 3 صفت تو زنا خوبه: یکی تکبر، یکی بخل، یکی ترس. حدیث ها 3 چیز در مرد بده: تکبر، بخل و ترس، اما در زن خوبه. یعنی چی در زن خوبه؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، استاد سخن رو، خیلی قشنگ این حدیث رو معنا کرد. میگه پیغمبر نمیخواد بگه خوی تکبر تو یک زن خوبه، بابا تکبر بده، خدا از تکبر بدش میاد. پیغمبر میخواد بگه رفتار متکبرانه از یک زن خوبه. یه نامحرم تو خیابون از یه خانم یه سوال میکنه، خانم آدرس اینجا چیه؟ میگه قربان شما، نه همچین رو تو بگیر محکم سفت، اگه بلدی یه جوری. معنای این که زن متکبره یعنی رفتار آدم متکبر دید، محل به کسی نمیذاره، سرش پایینه، خودشو کوچیک نمیکنه. منظور اینه رفتارش، نه خوی. خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، خوی تکبر بده، رفتار متکبرانه برای یک زن خوبه. 2 ترس، ترس صفت بدیه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا میگه زن ترس؟ یعنی خانم 10 شب تو خیابون جلو هر ماشینی رو نگیر، بترس، خوبه بترسی، خوبه چپ بیرون نیای، خوبه تو هر ماشینی نشینی، خوبه بغل دست نامحرم نشینی. ترس خیلی خوبه، یعنی ترس از این که رفتار ناشی از ترس. بخلم یعنی خانم اموال شوهرتو بخل بش داشته باش. یعنی چی؟ یعنی براش گوش درست نکن، برای بچه‌هات غذا درست نکن؟ نه، فقیر میاد در خانه، کسی میاد، من اجازه ندارم. به میزانی که اجازه داری. بخل معناش حفظ مال شوهره. این حدیث اول. حدیث دومو بخوانم وقتم تمام. امام صادق فرمود، این حدیث از پدرش امام باقر بود، امام صادق فرمود هر مردی به 3 ویژگی نیاز داره. فرمود المرء یحتاج فی بیتهی الى 3 خلال. هر مردی تو خونه 3 ویژگی باید داشته باشه. این جالبه ها، این تیکش جالبه. فرمود اگر نداره به زور این 3 ویژگی رو برای خودش ایجاد کنه. نگو آقا اینا از ما گذشته، ما دیگه عروس داریم، نوه داریم. نه، فرمود هر مردی باید تو خونه 3 ویژگی داشته باشه، اگه نداره یتکلفها، خودش برای خودش اینا رو ایجاد کنه. چیه اینها؟ معاشرت جمیله، برخورد زیبا، خوش اخلاق، خوش برخورد، خوش قول، خوش زبان. وای وای از این مردایی که تو خونه فحش میدن. اینجا که نداریم، اگه داریم بوی بهشت رو استشمام نمی کن. مرد فحاشو به بهشت را نمیدن، زن فحاشم را نمیدن. مرد 3 ویژگی نیاز داره: برخورد نیکو، دوم سعتن به تقدیر وسعت بده به خانوادهش. بابا تو روزیشون، تو مبل و تو فرش و اونی که الان عرف جامعه است، یه وقت کسی نداره، نه اونی که داره در توانشه. بعضیا دارن به زن و بچه سخت میگیرن، اینم جایز نیست. و سوم غیرتن به تحسن، غیور باشه نسبت به همسرش، غیور باشه، نگذاره عده‌ای از زیبایی های همسرش استفاده کنن، نگذاره عده‌ای در بهره برداری از همسرش شریک باشن. مرد به این سه ویژگی نیاز داره: معاشرت زیبا، وسعت دادن به خانواده و غیرت. خب کافیه دو تا اصل رو امشب گفتم، اصل صداقت، اصل مسئولیت پذیری، که دو اصل تربیتی است مقدمه سبک زندگی. انشاءالله فردا شبم بعضی از این اصول رو عرض خواهم کرد. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما.